که با این معانی و اون قسم وجه است. تفصیلش در جای خودش. این در امر اول این نکته یادتون باشه که تعبدی مراد این معناست. و تفسیر تعبدی بما یکون للعبودیه، تفسیر تعبدی به اونی که برای عبودیت بهش امر شده است، که در فارسی ازش تعبیر میکنن به پرستش، تفسیر تعبدی بما یکون مأمورن للعبودیه، به اونی که بهش امر شده برای عبودیت و برای پرستش، که در فواید الاصول آمده، تفسیر تعبدی به اونی که بهش امر شده برای پرستش که در فواید الاصول آمده، این تفسیر مضافاً الی این که این تفسیر اخص است از محل بحث، تفسیر تعبدی به این معنا اخص است از اونی که محل بحثه، تفسیر تعبدی به این معنا اخص است از مورد بحث، برای این که بعضی از امور که قصد قربت درشون معتبر شده اما پرستش نیستن، از نظر عقلا پرستش نیست، بله اموری که پرستشن قصد قربت هم داره، مثلا نماز، سجده، رکوع، طواف، وقوف به عرفات و مشعر، اینا جنبه چه دارن؟ پرستش. اما زکات پرستش داره؟ من که زکات میدم پرستش کردم یا انجام وظیفه کردم، پرستش بهش نمیگن. عبودیت و پرستش از نظر عقلا متضمن یک نحو خضوع و یک نحو تذللی است در مقابل مولا، غیر از باب واجبی است که قصد قربت درش معتبره. پس تفسیر تعبدی به اونی که بهش امر شده برای پرستش، تفسیر کردن تعبدی به این معنا، این تفسیر به اخص از محل نزاع است. تعبدی رو تفسیر کرده به چیزی که از محل نزاع اخصه. محل نزاع ما واجبی است که قصد قربت درش معتبر شده، میخواد پرستش باشد میخواد پرستش نباشد. فإن التعبدية أخص مطلق من القربي، تعبدی از قربی اخص مطلقه. هر تعبدی قربی هست، چون وقتی برای پرستش شد حتما قصد قربت هم میخواد. کل تعبدی به هذا المعنا قربی، اما هر قربی هم تعبدیه؟ نه، خمس دادن، زکات دادن قربی هست، ولی تعبدی نی، غسل جنابت قربی هست، اما عبادت و پرستش نیستش. پرستش نحو عبودیت، نحو تذلل. عبدیت نه پرست، بندگی کردن غیر اطاعت است، اطاعت غیر بندگی است. نخه، شما بندگی رو منو اطاعت میگیرید، العبودیه غیر الاطاعه، غیر اطاعت است. بندگی کردن غیر اطاعت کردن است، بنده مطیع است، توجه کنید، بنده مطیع است. من لغت دارم میگم، من میگم بندگی کردن غیر اطاعت کردن است. بندگی یک نحوه بردگی است، یک نحوه تذلل است، یک نحوه خضوع است. اجازه فرمایید، خیلی حال مهم نی. خیلی خوب، ایشون معید ما هستن الحمدلله امروز. توجه بفرمایید، خب ما همین پس مؤید ما هستید دیگه، ما همین داریم میگیم. توجه کنید چرا چی؟ شما باید ترجمه ترجمه یعنی شما میگی تعبد یعنی پرستش نی؟ پس تعبد چیه؟
تعبد اینه که
همین یعنی اطاعت؟ عب ابدا با اطاعه یکیه؟ میدونم ابدا و اطاعه مرادفن؟ اطاعه رو میگم ابدا و اطاعه مرادفن؟ اجازه بفرمایید من عرضم تمام، حالا خیلی مهم نیست، شما بنویسید، اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه. پس این تفسیر تعبد به این معنا که در کلام ناینی آمده تفسیر به یک امریست اخص از محل نزاع. محل نزاع ما مطلق معتوب رفیه قصد القربه است، اونی که ایشون تفسیر کرده تفسیر نموده است به پرستش که پرستش اخص از قربیست. هازا اولا و ثانیان تعبدی را لقائل ان یقول، مثل یکی از این آقایون، لقائل ان یقول التعبد لیس به معنای پرستش، بل التعبد مسابق لل اطاعه. تعبدی یعنی اونی که به عنوان اطاعت باید بیاد نه به عنوان پرستش. خب این یک اشکال تفسیریه. از بنابراین به حرف ناینی عمده اشکال ما اینه، ایشون آمده فرموده محل نزاع تعبدیه، تعبدی رو معنا کرده، گفته تعبدی عبارت است از اونی که امر شده برای کی؟ پرستش. ما اشکالمون مرحوم ناینی این است که تفسیر تعبدی به این معنا و این معنا را مورد بحث قرار دادن اخص از محل نزاع. شما تفسیر کردید به ما هو اخص من محل نزاع، محل نزاع ما اهمه، محل نزاع ما مطلق اونیه که قصد قربت میخواد، میخواد پرستش باشد، میخواد پرستش نباشد. این اولا. و ثانیا لقائل ان یقول، اصلا تفسیرم ناتمومه، تفسیر تعبدی به پرستش ناتمومه. تعبدی یعنی اونی که برای اطاعت باید بیاد که مسابق مع القربی، تعبدی یعنی قربی. کیف کان محل نزاع ما، مراد ما از تعبدی چیه؟ قربیه. و کیف کان مراد از تعبدی در محل بحث قربیه. حالا یا بگو قربی معنای لغویش ماست، بعضی از این آقایون میگن، یا بگو قربی دیگه معنای لغویش نیست، تعبد یعنی پرستش که امام میفرماد و ظاهر مرحوم ناینی هم هست. به هر حال محل نزاع روشنه، محل نزاع ما و مراد ما از تعبدی در محل بس قربیه، یعنی چیزی که قربت درش معتبر شده است. این یک امر، پس محل نزاع روشن شد و مراد از تعبدی که میگیم یعنی چه؟ مراد از تعبدی یعنی معتوب رفیه قصد ال، این تعبدی مراد اینه، نه تعبدی به معانی ثلاثه، نه تعبدی به اون معنایی که کی تفسیر کرده؟ مرحوم ناینی، او اخص از محل بحثه. امر دوم، ظاهر عبارت کفایه، بلکه صریحش، ظاهر عبارت کفایه بلکه صریح کفایه و غیر کفایه، اختصاص دادن محل نزاع است به صيغه امر. اینا محل نزاع رو به صيغه امر مختص کردن. عبارت کفایه رو بعد نگاه کنید، میگه بنابر مبنایشون مبحث پنجم، ما مبحث چهارمه، میگه هل اطلاق صيغه الامر تقتضی عدم قصد قربت رو یا نه. بحث رو برده رو اطلاق صيغه امر، یعنی بحث رو مختص به صيغه امر دانسته. ظاهر کفایه بلکه صریح کفایه و غیر کفایه، اختصاص محل بحث است به صيغه امر در تعبدی و توسلی. لکن محل نزاع اعم است از صيغه امر، بحث در صيغه امر تنها نی، محل نزاع اعم است از صیغه امر و غیر صیغه امر، کما سیظهر لک در بحث از مسئله. وقتی وارد بحث شدیم اونجا میابید که محل نزاع به صیغه امر اختصاص نداره، کما سیظهر لک. اجمالش اینه، وجه اجمالی برای عدم اختصاص اینه که ما در تعبدی و توسلی دو تا بحث داریم. یک بحث اینه که اگر شک کردیم واجبی تعبدی است یا توسلی، شک کردیم نمیدونیم خدا قصد قربت رو معتبر کرده یا قصد قربت رو معتبر نکرده، فرض کنید کفن کردن میت را نمیدونیم قصد قربت در تکفین میت معتبره یا قصد قربت در تکفین میت معتبره، یا کسی مرده رو کفن میکنه برای اینکه بلد بشه، نه برای خدا، اصلا بلد بشه چجوری کفن میکنه، بعد میخواد فیلم بازی کنه، یه مرده رو کفن میکنه برای اینکه تو فیلمتونه فیلم کفن کردن رو بازی کنه، آیا این کافیست یا نه؟ شک میکنیم کفن کردن درش قصد قربت معتبره یا معتبر نیست و دلیل نداریم، آیا اصل عملی اقتضا میکند عدم شرطیت را یا اصل عملی اقتضا میکنه چی شرطیت را؟ این یه بحث است که اگر شک کردیم در اعتبار قصد قربت و عدم اعتبار قصد قربت و دلیل نداشتیم، ما مقتضا اصل عملی. یادتونه دیگه، یکی میاد میگه نه معتبر نیست قضاء لاصالت براءه، میگه شک در شرطیت داریم رفع مالای علم. یکی میگه معتبر هست، میگه اشتغال یقینی چی میخواد برای من که میدونم کفن کردم به عهدم آمده، نمیدونم بی قصد و قربت مجزیه یا نه، اشتغال یقینی براءت یقینی. یه بحث اینه، بحث در شک در قصد قربت است و اصل عملی. یه بحث دیگر در شک در قصد قربت است و اصل لفظی. در شک در قصد قربت و اصل لفظی، یعنی بحث در اینه که اگر دلیلی قائم شد بر وجوب یک شیء، کفنو موتاکم یکفن الموتا لابد من کفن الموتا یجب کفن الموتا، دلیلی قائم شد بر وجوب یک شیئی، آیا اطلاق این دلیل میفهمونه قصد قربت نمیخواد یا اطلاق دلیل نمیتونه بفهمونه؟ بحث در اینه که اصل عملی، یعنی اطلاق دلیل میتونه بفهمونه قصد قربت نمیخواد یا نمیتوند بفهمونه. اگر به ذهنتون باشه یا بعد مطالعه کنید، اونایی که گفتن نمیتونه بفهمونه، گفتن قصد قربت رو نمیتونه تو مأمور رو به بیاره، وقتی نمیتونه بیاره اطلاق وجه، نمیتونی بگی چون نگفته پس معتبر نی، اطلاق معناش اینه دیگه، میگی چون نگفته معتبر نی، میگه بابا نمیتونستم بگم. اون که میگه اطلاق فایده ای نداره، میگه نمیشه بعد قصد قربت رو تو مأمور رو به اخذ کرد، وقتی نمیشه اخذ کرد اطلاق به درد نمیخوره. اون که میگه اطلاق به درد میخوره، میگه میشود. این بحث اطلاق کار به صیغه ندارد، بحث اطلاق و عدم اطلاق جاریست، چه وجوب با صیغه امر باشد، چه وجوب با جمله خبریه باشد، چه وجوب با تصریح به یجب باشه، چه وجوب با ماده امر باشه. آمرکم به کفن الموتا، همین بحث میاد که آیا اطلاق آمرکم به کفن الموتا دلیل است بر اینکه قصد قربت نمیخوایم یا نه؟ یه کسی میگه آقا گفت آمر و کن به کفن الموتا، نگفت آمر و کن به کفن الموتا مع قصد الکی، مع قصد القرب، پس قربت نمیخواد. یکی دیگه میگه بابا باباش نداشت و نخورد، تو چجور اخذ به اطلاق میکنی؟ گفت یه کسی به یه کسی گفت بابا از گرسنگی مرد، گفت داشت و نخورد، میگه تو چجور اخذ به اطلاق میکنی؟ نمیتونه تو مأمور رو به اخذ کند، وقتی نمیتونه اخذ کنه اطلاق هم وجه نداره. پس بحث در تعبدی و توسلی در دو جاست، یکی در اصل عملی با فقدان دلیل اجتهادی. اگر ما دلیلی نداشتیم که بفهمونه قصد قربت میخواییم یا قصد قربت نمیخوای. از ادله نفهمیدیم قصد قربت لازمه یا نه. آیا اصل عملی این است که قصد قربت لازمه یا قصد قربت لازم نیست؟ این یه بحث است. یه بحث در اصل لفظیه، یعنی آیا اطلاق دلیل وجوب، اطلاق دلیل وجوب کفنو موتاکم یجب ان یکفن الموتا الموتا یکفنون، این ادله به هر لسانی میخواد باشد، آیا اطلاقش میتونه بفهمونه قصد قربت لازم نی یا نمیتونه؟ ولا یخفا، نه اصل عملی اختصاص دارد به بحث صیغه امر، اصل عملی اختصاص به صیغه امر ندارد، که ما او واضح ما میگیم اگه دلیل نداریم چی؟ تو میگی بحث مال صیغه امره، ما میگیم اگه دلیل لفظی نداریم چی؟ پس اصل عملی اختصاص به صیغه امر ندارد. بحث از اصل لفظی و بحث از اطلاق هم اختصاص به صیغه امر ندارد. یه کسی میگد قصد قربت رو میشه تو مأمور رو به اخذش کرد، پس حالا که نگفته، نگفتنش دلیل بر اینه که معتبر نیست، میگیم اگه میخواستی باید بگی. یه کسی میگه نه، حالا که نگفته نمیشه گردنش بذاری، برای اینکه بیچاره برمیگرده میگه چی؟ میگه نمیتونستم بگم. بس اینه که آیا قصد قرب اطلاق دلیل رافع شک در قصد قربت هست یا رافع شک در قصد قربت نیست. میخواد این اطلاق مال صیغه امر باشد، میخواد این اطلاق مال جمله خبریه باشد، میخواد این اطلاق با ماده آمرو باشد، میخواد این اطلاق با ماده یجب باشد. پس امر دوم اینه، ظاهر کفایه بلکه صریح کفایه و غیر کفایه اختصاص محل بحث است به صیغه امر بین الحلالین. وقتی می نویسید اون عبارت کفایه رو بنویسید. میگه مبحث پنجم در اینه، هل اطلاق و صیغه یقتضی ام لا. ظاهر اینا این است، لیکن حق اینه که بس اختصاصی به صیغه امر ندارد، بس اختصاصی به صیغه امر ندارد، بلکه این بحث اعم است از صیغه امر و غیر، کما سیظهر لک در مباحث آتیه. در بحث اجازه به من عرض تمام بشه. و اجمالش اینه، اجمال اینه، ما در تعبدی و توسلی در چند جا بحث داریم؟ دو جا. سوال امتحانی جواب بدید که تو امتحانا رفوزه نشید. ما در تعبدی و توسلی در دو جا بحث داریم، یکی در اصل عملی و یکی در اصل لفظی. یه جا بحث میکنیم اگر دلیل لفظی نداشتیم که قصد قربت را بگه معتبر است، و دلیل لفظی هم نداشتیم که بگه قصد قربت معتبر نیست. نه بر وجودش دلیل داشتیم، دلیل لفظی و اجتهادی، و نه بر عدمش. آیا مقتضای اصل عملی اینه که بگیم قصد قربت میخوایم، یا مقتضای اصل عملی بگیم قصد قربت نمیخوایم؟ کلون علا مبنا، یکی اصالت البراعتی میشه، یکی اصالت الاشتغال. این یه بحث است. یه بحث دیگه در این است که آیا با اطلاق دلیل، اطلاق دلیل یعنی چه؟ یعنی همین که دلیل اومده چیزی رو واجب کرده و دیگه کلمه قصد قربت رو توش نیاورده. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، نگفته فاغسلوا وجوهكم وايديكم مع قصد القربه، کفنوا موتاکم یکفن الموتا، قصد قربت رو نیاورده. آیا اطلاق دلیل حجت است بر اینکه قصد قربت معتبر نی یا نه؟ مبنای اختلافم اینه که آیا قصد قربت رو میشه تو مأمور رو به عقص کرد یا نمیشه. اون که میگه نمیشود، میگه به اطلاق تمسک جائز نیست، چون نیاورده نمیتونی بگی چون نیاورده پس نبوده. اطلاق فرع قدرت بر تقیید است، نمیشه تمسک به اطلاق کرد، لعدم القدرت على التقیید. اون که میگه میشه تمسک به اطلاق کرد، میگه قدرت بر تقیید داشته. خب این دو تا بحث ها، بحث اصل عملی، بحث اصل لفظی، یعنی بحث اطلاق، بحث اصل عملی، هیچ ربطی به صیغه امر نداره. در تمام ادله وجوب میاد دلیل وجوب صیغه امر باشه، دلیل وجوب ماده امر باشه، آمر و کب کفن الموتا، دلیل وجوب جمله خبریه باشه. بفرمایید.
ها
حالا اینقدر حالا باید بخونیم، خیلی حرف دارد، توجه کنید. حالا میخوام خیلی، مگه نگاه نکردید اجمالی این دوتا امری رو که امروز عرض کردم اگر یه مقدار هم خیلی براتون قصه باز نشده، فکر نکنید بنده بد گفتم یا شما بد فهمیدید، نه هیچ کدومش نیست. بحث یه مقدار گسترده است و در کمال گستردگیش پیچیده هم است. شما فواید الاصول رو نگاه کنید، 30-40 صفحه بحث کرده است که به نظرم میاد که خیلی از این مباحث لزومی هم نداشته باشد، ولی به هر حال بزرگ میشیم و میفهمیم. در بحث‌های بعدی انشالله براتون یه مقدار روشن میشه. خلاصه ناراحت نشید اگر نفهمیدید، خوب درک نکردید، دیگه فلانی بد گفت یا ما بد فهمیدیم. نه نه، من بد گفتم، نه شما بد فهمیدید. امروز ادعا میکنم بلکه بحث گسترده است، بحث دقیقه، گستردگی و دقت در بحث اون امشاد شما که شما مطالعه هم کم کردید، اینه که مقدار براتون مشکل، ولی انشالله روزهای بعد خیلی مطلب واضح میشه. ایشون از حالا میگه دلیلشو بگو ما دلیلش حرفش روز میخواییم قاطع کنیم. بفرمایید.